بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث در رابطه با مقدمات حکمت بود. شهید صدر فرمودن که چون در مرحله دلالت لفظی کلام که مرحله مدلول تصوری و تصدیقی اولاست، دلالت در مرحله دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اولاست، متکلم اطلاق رو افاده نکرده است، نمی توانیم به ظهور حالی ما یقوله یریده تمسک کنیم و اطلاق رو اثبات کنیم، چون در این مرحله طبیعی فقیر بدون خصوصیت اطلاق به ذهن آمد و متکلمم همین چیزی که به ذهن آمد را اختار داده است، تفهیم کرده. پس در این مرحله کلام افاده اطلاق نکرد و اطلاق قول متکلم نشده است هنوز که بگوییم ما یقوله یریدو، لم یقول الاطلاق، که بعد بخوایم بگوییم که قال الاطلاق فارادهو. پس با این ظهور حالی که ما یقوله یریده نمیتوان اطلاق رو اثبات کرد، یک ظهور حالی دیگری وجود دارد و اون ظهور حالی این است که ما لا یقوله لا یریده، که این ظهور حالی در واقع لازمه یک ظهور حالی است، یعنی ظهور حالی که ابتدا در یک متکلم عرفی وجود دارد این است که تمام موضوع حکم خود را در نفس کلامش، در همین کلامش بیان می کند. چون این ظاهر حال را متکلم عرفی دارد، وقتی اکرم الفقیر می گوید طبق این ظاهر حال میگوییم که تمام موضوع حکم خودش را گفته است و این فقیر تمام موضوع حکم وجوب اکرام است و از دل این ظاهر حال ما در واقع اون قاعده را که قاعده سلبی بین قول و اراده است رو بیرون میکشیم که ما لا یرید یقوله لا یرید، و چون ظاهر حالش این است که وقتی در رابطه حکم خودش سخن میگوید همه موضوع حکمش را در این کلامش ذکر میکند، میگوییم خب پس اگر قید عدالت رو ذکر نکرد در موضوع حکمش دخالت نداره، پس اراده جدی ندارد نسبت به این قید. لذا شهید صدرم تعبیر کردن که این ظهور حالی هست و لازمه اش این است که پس ما لا یقوله لا یریده. بعد اشاره کردن گفتن که خب با این بیان روشن می شود که دلالت اطلاقی ریشه دارد در نگفتن چیزی، به خلاف دلالتی که در احترازیت القیود بود که ریشه داشت در گفتن یک چیزی. در اونجا می گفتیم چون متکلم گفته از اکرم الفقیر العادل، عادل رو ذکر کرده، پس قید عدالت دخیله در حکمی که این خطاب بیان می کند در شخص حکم. حالا شخص حکم رو گفتیم در نهایت شهید صدرم معتقد است که یعنی در جعلی که این خطاب افاده می کند، ولی نه در مطلق جعلی که ممکن است روی طبیعی فقیر رفته. نه، این خطاب اکرم الفقیر العادل بیان میکنه که مولا یه جعلی داره که اون جعل حتما موضوعش فقیر عادله، اما منافاتی نداره، نفع نمیکند که مولا یک جعلی داشته باشد روی طبیعی فقیر که شامل فقیر غیر عادل هم بشه، یعنی با اینکه قید عدالت منتفی بشه ولی وجوب با این حال ثابت باشد برای فقیر غیر عادل. چرا؟ چون یه جعل دیگه این مولا کرد. احترازیت القیود میگه من با اون جعل کار ندارم، من میگم این خطاب یه جعلی رو بیان میکنه، این جعل حتما قید عدالت درش دخیل است، و این که میگوید دخیل است از باب این که چون ذکر کرده غیر قید عدالت رو. ولی در اکرم الفقیر که دلالت اطلاقی شکل میگیرد بر این که موضوع طبیعی فقیر است و قید عدالت دخالت ندارد، این دلالت اطلاقی ریشه ندارد در این که چون متکلم چیزی را گفته است، بلکه ریشه دارد در این که چون متکلم نگفته است در کنار فقیر عادل را، لذا گفتیم دلالت اطلاقی دلالت سکوتی است. چون سکوت کرده از قید عدالت، اطلاق در کلام شکل میگیره. شهید صدر فرمودن که این نکته سبب شده که دلالت اطلاقی دلالت ضعیفتری باشد از دلالت های لفظی که ایجابی هستند، لذا اگر تعارضی رخ بدهد بین دلالت اطلاقی و یک دلالت لفظی، اون دلیل لفظی مقدم است. تعبیر ایشون اینه: و من هنا صح القول بانه متى ما تعارض المدلول اللفظی لكلام مدلول اللفظی لکلام مع اطلاق کلام آخر، قدم المدلول اللفظی علی الاطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفی. چیه این قاعده جمع عرفی که اینجا آقای صدر میخواد تطبیق بده؟ قاعده جمع عرفی اینه که حمل ظاهر بر اظهر. این قاعده رو آقای صدر قبول داره که هر جا تعارضی بین دو کلام واقع شد، کلام اقوا دلالتن مقدم می شود بر کلام اظهر و دلالتن، و در این بحث یک صغرا برای این قاعده مشخص شد، و اون صغرا چیه؟ اون صغرا اینه که دلالت اطلاقی دلالت ضعیفتری است از دلالت لفظی. اگر کلامی به سبب ذکر چیزی در لفظ دلالت پیدا کرده و این دلالتش تعارض پیدا کرده با دلالت اطلاقی، این دلالت لفظی قوی تر است، و آقای صد در جمع عرفی این قاعده رو پذیرفته که هر دلیلی که دلالتش قوی تر است مقدم می شود. البته خب این دلیل، این قاعده رو بعضی قبول ندارن که مطلق ازهریت نکته باشد برای تقدیم، اما خیلی قبول دارن. مرحوم شهید صدر قبول داره، مرحوم آخوند قبول داره، به کرات در کفایه از این قاعده استفاده کرده، و مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، اینا قبول دارن این قاعده رو. خب اگر چی بیاد؟ لفظ مطلق تصریح کنه به اطلاق؟ نه دیگه، وقتی تصریح میکنه به اطلاق میگوید اکرم العالم سواء کان عادلا ام فاسقا. این دیگه تصریح به اطلاقه، این دلالت سکوتی دیگه نیست، این شده دلالت لفظی. چون ما در این صورت نمیگوییم از باب این که نگفت قید عدالت را، این کلام دلالت دارد بر وجوب اکرام فاسق. میگوییم نه، تصریح کرد که عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد، ولی باز دلالت صریح در اطلاق، دلالت عام نمیشه. عرض کردم فرق است بین عموم و اطلاق. به نظر شهید صدر عموم در جایی است که افراد لحاظ شده باشن، در اکرم کل عالمین این ادات عموم، لفظ کل، دلالت میکند بر اینکه مولا هنگام جل افراد عالم را ولو به نحو اجمالی مورد لحاظ قرار داده. ولی اکرم العالم سواء کان عادلا ام فاسقا که دالی نداره که افراد لحاظ شده، فقط به لحاظ قید عدالت و عدم عدالت یه تصریحی در کلام آمده، لفظ دال بر این که افراد لحاظ شدن وجود نداره، اینو باید توجه کرد. خب پس شهید صدر می‌فرماید که دلالت اطلاقی دلالت سکوتی است، و این دلالت سکوتی ضعیف‌تر است از دلالت لفظی، و در تعارض اون دلیل لفظی، دلیلی که مفادش مدلول لفظی کلام است، مقدم می‌شود. یک مثال برای این مطلب، تعارض خطاب عام با خطاب مطلقه. اگر مولا بگوید اکرم کل عالمن و بگوید لا تکرم الفاسق، اکرم کل عالمن عمومه، لا تکرم الفاسق اطلاقه، اینها در چی با هم تعارض دارن؟ در عالم فاسق. ولی چون اکرم کل عالمن دلالتش ناشی از سکوت نیست، ناشی از ذکر لفظی در کلام است که همون ادات عموم باشد. اکرم کل عالمن به سبب ادات کل در همون مرحله مدلول تصوری صورت عموم رو داره به ذهن می آورد، و اصالت و تطابق اول میگوید این عمومی که به ذهن می آید رو متکلم میخواهد تفهیم کند. اصالت و تطابق دوم هم میگوید این عمومی که تفهیم کرده مراد جدی او هم هست، قصد دارد اخبار بدهد از اینکه وجوبش رفته است روی عموم. پس ببینید از همون مرحله اول که دلالت تصوری است، صورت عموم وارد کلام شده، و بعد با اصالت و تطابق ها رسیده به اینجا که متکلم هم قصد اخبار جدی دارد از این عموم. خب پس دلالت این کلام بر این که وجوب اکرام شامل عالم فاسق می شود یه دلالت لفظی است. اما لا تکرم الفاسق به دلالت اطلاقی میگوید فاسق عالم اکرامش حرام است. چون نگفت الفاسق الجاهل، نگفت لا تکرم الفاسق غیر العالم، ما میگوییم که شامل عالم هم میشود، شامل اون مورد اجتماع دو دلیل هم میشود. خب وقتی دلالتش اطلاقی است، آقای صدر میفرماید دلالت اطلاقی دلالت سکوته، دلالت سکوت ضعیفتر از دلالت ذکر لفظه. لذا ایشون معتقده در این تعارض اکرم کل عالم مقدم میشه و ما میگوییم اکرام عالم فاسق واجب است و از تحت لا تکرم الفاسق خارجش میکنه. این یه مثال برای این قاعده ای که شهید صدر در اینجا مطرح کرد که گفت دلالت اطلاقی دلالت ضعیفتری است در تعارض با مدلول لفظی کلام. ما مدلول لفظی اون کلام رو مقدم میکنیم، کلامی که دلالتش لفظی است مقدم میکنیم. یک مثال دیگر که طبق مبنای شهید صدر میتوان مطرح کرد که خوبی این مثال اینه که هر دو قاعده‌ای که مورد بحث قرار دادیم در دو طرف قرار گرفتن و موجب تعارض شدن. این است که مولا گفته از اکرم الفقیر و گفته اکرم الفقیر العادل، در یک طرف اطلاق دلالت اطلاقی درست کرده، در طرف دیگر قاعده احترازیت القیود داریم. قاعده احترازیت القیود اکرم الفقیر العادل دلالت کرده که قید عدالت دخیل است در حکم که عرض کردیم به نظر آسد، یعنی در جل. خب پس اکرم الفقیر العادل میگوید عدالت در وجوب اکرامی که مولا جعل کرده دخیله. اینو دقت کنید، اکرم الفقیر العادل میگوید عدالت در وجوب اکرامی که مولا جعل کرده دخیله، اکرم الفقیر میگوید در وجوب اکرامی که مولا جعل کرده قید عدالت دخیل نیست، چون ما لا یقوله لا یریده، چیزی که نگفته پس اراده نکرده، دخالتی ندارد در اون مراد واقعیش و حکم تشریع شده او. اگر احتمال تعدد جعل بدیم، احتمال بدیم بله شارع دو تا حکم جعل کرده، یه حکم جعل کرده روی عنوان فقیر، یه حکم جعل کرده روی عنوان فقیر عادل، این دو خطاب هیچ تعارضی با هم ندارن. چرا؟ به خاطر این که گفتیم احترازیت القیود فقط میگوید من میگویم در این جعلی که این خطاب بیان میکند عدالت حتما دخیله، اما نمیگویم یه جعل دیگری مولا نمیتواند داشته باشد که عدالت درش دخیل نیست. لذا اکرم الفقیر میگوید در جعل وجوب اکرام عدالت دخیل نیست. میگیم خیلی خوب، تو داری میگی یه جعلی مولا دارد که وجوب اکرام در آن رفته روی طبیعی فقیر. قاعده احترازیت القیود میگه یه جعلی مولا داره که وجوب اکرام رفته روی فقیر عادل. خب وقتی احتمال میدیم دو جعل باشه به مفاد هر دو خطاب عکس میکنیم، تعارضی هم اتفاق نمیفته، دو تا خطاب با هم تکاذب ندارن، چون قاعده احترازیت القیود راجع به جعل دیگر سخنی نمیگه که بگیم این سخن تو منافات دارد با اون سخنی که اکرم الفقیر میگوید. لذا در فرض احتمال تعدد جعل این دو خطاب تعارض نمی کنن. اما اگر احتمال تعدد جعل ندهیم، احراز کنیم که آقا مولا یک جعل دارد، در اینجا به نظر شهید صدر اکرم الفقیر العادل میگوید در موضوع آن جعل فقیر عادل قرار گرفت، عدالت دخیل. اکرم الفقیر با دلالت اطلاقی میگوید در موضوع آن جعل عدالت دخیل نیست، جعل روی طبیعی فقیر رفته. و وقتی یک جعل داریم اینها دارن راجع به موضوع یک جل دو حرف متخافت میزنن، لذا بین این دو خطاب تعارض شکل میگیره. خب وقتی تعارض شکل گرفت چه کنیم؟ این قاعده رو پیاده کنیم. آقای صدر میفرمان که در این صورت این میتونیم از این قاعده استفاده کنیم، یعنی این مطلبی که شهید صدر فرمودن میتواند یک مثالش همین باشه که در اینجا که تعارض رخ داد میگوییم دلالت اکرم الفقیر العادل دلالت قوی تری است، چون دلالت لفظی است. از ذکر قید ما به چنین نتیجه رسیدیم که بس قید عدالت دخیل است، لذا مقدم میشه بر اکرم الفقیر و نتیجه این است که تخصیص میزنه اکرم الفقیر رو. با اینکه این دو خطاب مطلق و مقید مثبتین بودن، به طور عادی بین مثبتین تعارضی نیست، ولی اینجا بر اساس مبنایی که شهید صد دارد که از اکرم الفقیر العادل میگوید که ما میفهمیم که در جعل وجوب اکرام روی عنوان فقیر عادل رفته، تعارض شکل میگیره. البته مشهورین رو قبول ندارن، میگن ما از خطاب اکرم الفقیر العادل هیچگاه نمیفهمیم که در جعل موضوع وجوب اکرام فقیر عادل قرار گرفته. اینا میگن میشود که مولا اگه یک جعلم داره جعلش رفته باشه روی طبیعی فقیر، ولی در مقام اثبات بگوید اکرم الفقیر العادل چون میخواسته یک حصه ای از اون جعل مطلقش رو بیان بکنه. لازم نیست همیشه در هر خطابش مولا جعلش را به طور کامل بیان بکند. گاهی یک فرد براش اهمیت داره، یک فرد و حصه ای مبتلا به هست، اینجا خواسته راجع به فقیر عادل حرف بزنه. پس اکرم الفقیر العادل دلالتی نمی کند که در جعل مولا هم موضوع فقیر عادل قرار گرفته، لذا اونها اصلا به تعارض کشیده نمیشه کارشون ولو احراز کنن جعل واحده. ولی شهید صد می فرماد نه، به نظر ما اکرم الفقیر العادل دلالت می کند بر اینکه عدالت در موضوع جعل دخیل است، لذا اگر احراز کنیم که جعل واحده، بین این دو خطاب به نظر شهید صد تعارض رخ میده. تعارض که رخ داد چه کنیم؟ یک راه همینه که این قاعده جمع عرفی رو در اینجا اعمال کنیم، بگیم این دلالت دلالت لفظی است و دلالت قوی تری است از دلالت اطلاقی. چرا دلالت قوی تر است؟ به خاطر اینکه با اینکه هر دو ظاهر حالن، دو ظهور حال داریم، ما یقوله و یریدو هم ظاهر حاله مثل ما لا یقوله و لا یریدو، پس چرا آقای صد میگه این دلالت قوی تره؟ نکتهش اینه که متکلم اگر قیدی دخیل باشد در موضوع حکمش و در کلامش نگوید، این برای عرف قابل تحمل تر است. میگوید خب در اینجا نخواست همه خصوصیات موضوعش را بگوید، ولو همینم خلاف ظاهره ها، ولی خلاف ظاهر کمتری است از آنجایی که یک قیدی در موضوع حکمش دخیل نیست، وجوب اکرام رفته روی طبیعی فقیر، ولی در لفظ بگوید اکرم الفقیر العادل، قید عدالت رو با این که دخیل در حکم او و مراد جدی او نیست ذکر بکند، این خلاف ظاهر بیشتری است از اینکه قید عدالت دخیل باشد و نگوید. اگر در متکلم عادی که غفلت در او راه داره بخوایم اینو تطبیق کنیم به لحاظ غفلت، خب غفلت کردن از ذکر قید این یه قفلت محتمل تری است، یعنی میگوییم غافل شد، قید فقیر رو نگفت، ولی این که بگوییم از روی قفلت و اشتباه یه قید اضافه کرد، حکمش روی طبیعی فقیر رفته بود ولی گفت اکرم الفقیر العادل، این خطای شدیدتری است. لذا عرف میگوید نه، این اشتباه رو کمتر انسان میکنه تا اون اشتباه دیگر. اگه در مولای حقیقی این موضوع مطرح باشه که در او غفلت و خطا راه نداره، به لحاظ همون نکات عرفی که گاهی شخص تمام موضوع جعلش را بیان نمی کند، می گوییم این که موضوع جعلش عالم عادل باشد، فقیر عادل باشد، اینجا اکتفا بکنه به بخشیش، این هم خلاف ظاهره، ولی این قابل پذیرفت تن بیشتری است، قابلیت بیشتری برای پذیرفتن داره تا اینکه قیدی که دخالت نداره رو زیاد بکنه. این وجهش به نظر عرف بیشتر داره با ظاهر حالش مخالفت میکنه مولا. این نکته ایست که آقای صدر بر اساس اون حکم کرده به اینکه دلالت اطلاقی چون سکوتی است دلالت ضعیف‌تری است. از کجا الان ضعف اینجا بیرون اومد نسبت به دلالت لفظی؟ از همین نکته که وقتی میگیم احتمال اینکه این کار را بکند اینجا بیشتر است، یعنی چی؟ یعنی پس اگر شما دارید از این باب که میگید سکوت چون کرده از قید، کشف میکنیم که طبیعی را موضوع قرار داده، این کاشفیت ضعیف‌تر میشه، چون احتمال اینکه سکوتش ناشی باشه از اینکه قیدران یا غفلت کرده یا نمیخواهد بگوید، اینجا احتمال قوی تری است. چون این احتمال این طرفش قوی تره، لذا دلالت و کاشفیتش از اینکه در موضوعش این قید دخیل نیست میشود دلالت ضعیف تر. ولی در اون طرف وقتی اکرم الفقیر العادل گفته، میگیم احتمال اینکه قید عدالت رو از روی غفلت یا نکته مصلحت دیگری گفته باشه، این احتمال ضعیف‌تره، لذا پس دلالتش بر این طرف که این قید دخیل است میشود دلالت قوی‌تر. پس اون احتمال مقابل این دلالت چون در یک طرف ضعیف‌تر است، این دلالتش میشه قوی‌تر، در اون طرف چون اون احتمال قوی‌تره دلالتش میشه ضعیف‌تر. خب این یک ثمره برای این نکته‌ای که شهید صدر فرمود دلالت اطلاقی ریشه در سکوت داره. چی بود اون ثمره؟ ثمره این بود که دلالت اطلاقی چون سکوتی است دلالت ضعیف‌تری است از دلالت لفظی. یک ثمره دیگه‌ای هم بر این سکوتی بودن اطلاق برخی از علما بار کردن، این هم اینجا عرض کنم، با اینکه آقای صدر اینجا چیزی نگفته ولی خوبه توجه داشته باشید که این هم از ثمرات همین سکوتی بودن اطلاقه. مرحوم آقای خویی فرموده که چون دلالت اطلاقی دلالت سکوتی است، دلالت کلام محسوب نمی شود، لذا یه ثمره اصولی و فقهی هم مترتب کرده و بوده. لذا اگر دو خبر معارض داشتیم که یکی از این دو خبر موافق بود با اطلاق یک آیه قرآن، مثلا فرض کنید در آیه قرآن آمده اکرم العالم، دو روایت داریم لا تکرم العالم الفاسق، یه روایت دیگه اکرم العالم الفاسق، الان این دو با هم تعارض دارن یا یکی میگه عالم فاسق و واجب اکرام کن، یکی میگه حرام اکرام کن. خب این که میگه میگوید اکرم العالم الفاسق، این موافق است با اکرم العالمی که آیه قرآنه. خب روایات میگوید که دو خبر معارض، خبری که موافق کتاب است رو شما مقدم کنید، ترجیح داده، یکی از مرجعات موافقت با کتاب است. آقای خویی فرموده مبادا بیاید اینجا بگید اکرم العالم العادل موافق با کتابه. مگه کتاب چی گفته؟ کتاب گفته اکرم العالم. شما میخواهید به موافقت اون روایت با اطلاق این آیه تمسک کنید، اطلاق آیه که دلالت کلام نیست، لذا اطلاق آیه قرآن محسوب نمیشه. اون روایتی که میگوید موافق کتاب، یعنی موافق دلالت قرآنی، موافق دلالت کلام، کلام خدا. اطلاق دلالت سکوتی است، دلالت الفاظ خدا نیست، دلالت کلام نیست. لذا آی خویی نپذیرفته که موافقت با اطلاق کتاب موافقت با کتاب باشد. چرا؟ به همین نکته، چون دلالت سکوتی است، دلالت الفاظ نیست، دلالت کلام محسوب نمی شود. اینم از ثمرات سکوتی بودن دلالت اطلاقی است که آی خویی مترتب کرده. بسید شهیصد قبول نداره به درستی، ایشون فرموده است که درست است که اطلاق ریشه دارد در سکوت متکلم از ذکر غیب و این ظاهر حال که ما لا یقول و لا یرد، ولی این ظهور حال چون مکتنف به این کلام است سبب دلالت لفظی می شود و عرف دیگر می گوید این کلام متکلم دلالت می کند بر این که وجوب اکرام رفته از روی طبیعت عالم و شامل عالم فاسق هم می شود، رفته روی طبیعت فقیر و شامل فقیر عادل هم غیر عادل هم می شود. پس دلالت اطلاقی دلالت کلام است. پس جناب آقای خویی این مطلب رو شما نفرمایید، ولی با این که میگیم دلالت کلام است، ولی به سبب همون نکته ای عرض کردم دلالت ضعیف‌تر کلام است، دلالت ضعیف‌تر کلمات، چون دلالت سکوتی است. از دلالت لفظی که با ذکر لفظ و قید در کلام شکل گرفته دلالت ضعیف‌تری است، لذا قاعده جمع عرفی رو که ما شایسته قبول داریم در موارد تطبیق می‌دهیم. خب این دو تا ثمره برای مطلبی که شایسته فرمودن. بعد شایسته در جمع‌بندی می‌فرماین که بنابراین به نظر ما مقدمات حکمت مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اول این است که وقتی متکلم میگوید اکرم الفقیر، از این کلام ما می‌فهمیم که تمام آنچه در مدلول لفظی این کلام موضوع حکم قرار گرفته فقیر است و قید عدالت در آن اخذ نشده. به عبارت دیگر متکلم قید عدالت را در کنار عنوان فقیر اخذ نکرده است. برای اینکه اطلاقی شکل بگیرد یک مقدمه که باید ابتدا ما احرازش بکنیم اینه که متکلم طبیعی را ذکر کرده باشد در کلامش و قیدی ذکر نکرده باشد. خب این همون مقدمه ایست که در کلمات معروفه، میگن متکلم در مقام بیان باشد، حالا اینو توضیح میدم. دو، قیدی ذکر نکرده باشد. آقای سعد یکی از مقدمات حکمتش همون مقدمه ایست که گفته می شود قیدی ذکر نکرده باشد. اما مشهور از جمله مرحوم آخوند وقتی میخوان مقدمات حکمت رو بیان کنن به این شکل بیان میکنن، میگن اول متکلم در مقام بیان باشد، دوم تقیید ممکن باشد، سوم قیدی ذکر نکرده باشد متکلم. آقای سعد الان این مقدمه اولش همون سومی است که قیدی ذکر نکرده باشد. اما دو مقدمه دیگه چی؟ ایشون فرموده است که این مقدمه اول که قید ذکر نکرده، این در حکم سقراس برای مقدمه دومی که همون ظهور حالی است که ما بیان کردیم، که گفتیم ما لا یقوله لا یریده، یک کبرایی هست که ما لا یقوله لا یریده، اگر قید عدالت را نگفت، قید عدالت را اراده نکرده، این کبراست. بعد میایم سراغ این کلام، میبینیم که در اکرم الفقیر قید عدالت را ذکر نکرده، میگیم اون کبرا صغرای خودش رو در اینجا پیدا کرد، قید عدالت رو در کلام ذکر نکرده. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که هرگاه قید عدالت را ذکر نکرد، پس اراده جدی هم آن را نکرده است. این دو مقدمه وقتی با هم جمع میشود، نتیجه این می شود که پس قید عدالت در مراد جدی مولا و در حکم مولا دخیل نیست، چون کبرا می گفت ما لا یقوله لا یرید و صغرا هم می گفت قید عدالت لا یقوله. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که پس لا یریده. آقای صد در اینجا اشاره‌ای به امکان تغییر نکرده، خوب بود چون در مقام تحلیل است این مطلب رو تصریح می کرد، هرچند که از دل مقدمه دوم ایشون هم این بیرون میاد. چرا؟ چون مقدمه دوم که میگوید ما لا یقوله لا یریده، این ظاهر حال متکلمه. ظاهر حال کدام متکلم است که ما لا یقوله لا یریده؟ ظاهر حال متکلمی است که امکان داشته تغییری در کلام وارد بکند، یا به تعبیر دیگه در جایی که امکان تغییر وجود داشته باشد، ظاهر حال متکلم این است که حال که این قید را نگفت اراده هم نکرده است. و الا اگر امکان تغییر وجود نداشته، متکلم نمیتوانست قید عدالت را در کلام ذکر بکند. وقتی نمیتوانسته در کلام ذکر بکنه، دیگه ظاهر حالش این نیست که پس آنچه را که نگفته است اراده جدی نکرده. میگیم آقا شاید اراده جدی داشته نسبت به این قید، ولی اگر نگفته نتوانسته بگوید. پس چون ایشون فرض کرده که ما لا یقوله لا یریده ظاهر حاله متکلم عرفی است، باید بگوییم که چون این ظهور حال در جایی است که تغییر ممکن است، لذا این کبرای ایشون مستبطن اون مقدمه دوم از مقدمات حکمت هم هست. یعنی پس تا اینجا مقدمات آقای صد این میشه که قید متکلم در مقام بیان باشد که اون کبراست. حالا اونو میخوام یه خورده توضیح بده. این رو با کبرا داره بیان میکنه، متکلم در مقام بیان باشد. آقای صد میگه ظاهر حال متکلم این است که در مقام بیان تمام مقصود است. این مقدمه دومیش. دو، تغییر ممکن باشد که عرض کردیم این در دل خود این کبرا وجود دارد، و قید هم نیاورده باشد که مقدمه اول آقای صدره. لذا ایشون هر سه مقدمه‌ای که در کلمات قوم مطرحه در این بیان خودش آورده. فقط باید یه مقدار این مقدمه اول رو که مشهور گفتن و شهید صد در اینجا به عنوان مقدمه دوم بیان کرده توضیح بدیم، که مشهور گفتن که متکلم در مقام بیان باشد. اگر متکلم در مقام بیان باشد، قید ممکن باشد قید نزند، بعد ظهور اطلاقی شکل میگیره. آیا این تعبیر شهید صد که ظاهر حال این است که متکلم در مقام بیان تمام موضوع خود است، لذا لازمش هم اینه که پس ما لا یقول و لا یریدو، این همون مقدمه است یا با اون مقدمه فرق داره؟ یک نکته ای در جلسه گذشته مطرح کردم، گفتم خود شهید صد در جای دیگر تصریح کرده، یعنی در همین بحث اطلاق هم در بحوث به این مطلب تصریح کرده، فرموده است که همیشه ما باید از قرائن کلام کشف کنیم که متکلم میخواهد چه حکمی را افاده بکند. بعد که فهمیدیم چه حکمی را میخواهد افاده بکند، بعد میگوییم که ظاهر حال اون این است که تمام موضوع حکم خودش را میخواهد با این کلامش بیان کند. لذا خود ایشون مثال زده به فکلوم ما امسکنه، ایشون فرموده که شما نمیتوانید بگویید که متکلم گفت بخورید از اون چی که سگها گرفتن، پس ما بدون اینکه موضع گاز گرفتن سگ رو که نجس شده بشوریم میتونیم چه کنیم؟ میتونیم بریم این اون قسمت رو بخوریم. چرا؟ چون آیه گفت بخورید، مقید نکرد که بعد از تطهیر بخورید، این قید رو نگفت. آقای صد فرموده که نه، چنین اطلاقی در کلام نیست. شما ابتدا باید از خارج ببینید که متکلم در مقام بیان چه حکمیه به لحاظ اون حکم، و متکلم اینجا در مقام بیان حلیت فریسه کلاب معلمه، نه در مقام طهارت این که بگید آقا طهارتش رو میخواست. اگر در مقام بیان طهارت هم بود میگفتیم طهارت رو میخواهد بیان کند، قید نزد که بعد از غسل موضع از بخورید، پس میفهمیم که اون موضع هم از نظر شارع اشکالی نداره خوردنش، که این ممکنه دلالت التزامی پیدا کنه، پس طاهر فرض کرده اعتبار کردین. حاصل میگه در مقام طهارت نیست که، در مقام حلیته، لذا هیچ دلالتی ندارد. خب اگر اینو گفتیم، پس ما باید یه چیزی رو قبل از این که این ظاهر حال رو تطبیق بکنیم احراز کنیم، و اون چیز این است که باید از قرائن خود کلام احراز کنیم که متکلم در مقام بیان چه حکمی است. این رو دیگه با ظاهر حال نوعی نمیتونید شما اثبات بکنید که متکلم در مقام بیان این حکم هم است. نه، اول در واقع باید دو چیز رو ما احراز کنیم. یک، آیا متکلم در مقام بیان حکمی هست؟ این رو ما قبلا میگفتیم که اینو با ظاهر شخصی باید احراز کنیم. ببینیم متکلم حاضله، داره تقیه میکنه، یا در مقام بیان حکمه، اراده جدی داره. ما گفتیم ظهور شخصی از عبارت آقای صد به دست میومد که ایشون میخواد بگه نه، ظاهر نوعی اینه که در مقام بیان حکم است، اصالت الجهت جاری کرد. خب پس یه چیزی میخواد بگه، اینو باید احراز کنیم ما به ظهور شخصی، آقای صد به ظهور نوعی. بعد حالا که در مقام بیان یه چیزی، اون یک چیز چیه؟ چه حکمیه؟ تزکیه فریسه رو میخواد بیان کنه یا طهارتش رو؟ آقای صد میگه اینم باید از قرائن خود کلام بفهمیم که این چه حکمی رو میخواد بگوید. بعد که این مرحله رسید، تصریح کرده در بحوث، فرموده بعد از این مرحله هست که ما نوبت میرسه به این که مقدمات حکمت و در مقام بیان بودن رو مطرح کنیم. ان دور المقدمه الاولى انما یبدا بعد تعیین اصل المرام، یعنی اصل مرام و مقصود و حکم رو احراز کنیم، بعد مقدمه اول رو که حالا آقای صد داره اینجوری تعبیر میکنه ازش، که مقدمه اول این است که متکلم در مقام بیان تمام مراد خود هست، این بعد از این مرحله می آید که ما به نظرمون اون مقدمه اولی که مشهور میگن غیر از این چیزی که آقای سعد میگه، مقدمه اولی که آقای سعد گفته اون مقدمه ای که مشهور میگن نیست. البته خود ایشون توجه داره، التفات داده به اینجا، میگه لذا مشهور میبینیم که بعضی مواقع میگن آقا اطلاق در این کلام شکل نمیگیره چون مولا در مقام بیان نیست. میگه منظورشون همینه که اون نکته ای که قبل از اجراء این ظهور حالی باید احراز کنیم، اون نکته در اینجا احراز نمیشه که مولا در مقام بیان این حکمه که بعد بیایم ظاهر حال رو تطبیق بدیم. و به نظر ما مشهور که میگن باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان باشد، همونو میخوام بگن، میخوام بگن که در مقام بیان از این جهت باشد. و این چیزی که آقای سعد به عنوان مقدمه گفته، مشهور در کلامشون به عنوان مقدمه نگفتن، اونها به عنوان یه امر مفروض که البته به نظر نقطه ضعفیه در کلام مشهور، به عنوان امر مفروض گفتن، گفتن اگه در مقام بیان باشد بخواد حکمی رو بگه، تغییر ممکن باشد، تغییر نزند، ما اطلاق میفهمیم. چرا اطلاق میفهمیم؟ به خاطر این ظهور حالی، به خاطر اینکه ما لا یقوله لا یریده. رو تعمل کنید. صلی الله علی محمد المولد. خب ما ماشین هم نداریم، بودیم بریم. خب حالا میرم الان این راننده انشالله بهش برسم، اینم همین موقع میره راننده.
جان فرزا راننده رو نه شرف، شده شد.